بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین انه خیر ناصر و معین الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطیبین الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. ایشان فرمودند که میزان علوم و اعتقادات عبارت است از موازین منطقی و عقلی، قواعد منطقی، قوانین منطقی و قرآن کریم هم فرموده که و زنو بالقسطاس المستقیم، معناش اینه. البته حالا ایشون به این صراحت نفرمودن، ولی نحوه استشهادی که به آیه شریفه کردن بعد از بیان همین مطلب که موازین علوم موازین منطقی است، نتیجهش این میشه که این که قرآن کریم میفرماید و زنو بالقسطاس المستقیم، یعنی علوم و اعمال خودتون رو با ترازوی راست بسنجین، که ترازوی راست برای سنجش علوم و افکار و عقاید همین موازین منطقی هست، قواعد عقلی، قواعد منطقی. بعد یک پرسش و پاسخی رو، یه اشکال و جوابی رو مطرح کردن که این چه دروغ و تهمتی است که به قرآن کریم شما نسبت میدید؟ کجا در قرآن حرف از میزان علوم به میان آمده؟ کی قرآن از میزان علوم سخن گفته که شما میفرمایید که وزنو بالقسطاس المستقیم؟ یعنی علوم خودتون رو با موازین منطقی بسنجید، وزن کنید. ایشان برای پاسخ از این اشکال و پرسش ابتدا یک مقدمه ای رو متذکر شدن که خلاصه اون مقدمه این بود، حول این محور و مطلب میچرخید که الفاظ برای ارواح معانی و برای اصول معانی وضع شده، فارغ از زوائد و منظمات و خصوصیات. روی این حساب میزان که در قرآن کریم به کار برده شده به معنای ما یوزن و به هست، هر چیزی که شی با او سنجیده بشه، ما یوزن و به شی، این معنای میزانه. حالا دیگه فرقی نمی کنه که مادی باشه مثل قپان یا مجرد باشه مثل عقل، اون شیعی هم که باش سنجیده میشه فرق نمی کنه، که باز مادی باشه مثل مثلا همین کالاهای مادی که با ترازوی مادی سنجیده میشه وزن میشه، یا مجرد باشه مثل علوم، علوم عقلی، مطالب عقلی که با میزان منطق مثلا سنجیده میشن، توزین میشن، وزن میشن. بنابراین این معنای میزان که ما یوزن و بهش شی باشه مصادیق گوناگون و مختلفی پیدا میکنه، یعنی میزانها جور به جور میشه، از قپان گرفته تا عقل که ایشان فرمودن میزان همه اشیا هست. تا اینجا رو جلسه قبل عبارتشو خوندیم. بعد از تمهید این مقدمه و بیان این مقدمه، حالا ایشان میخوان پاسخ بدن که از اینجا اول بحث عبارت امروز ماست. ایشون میفرمایند حالا که موازین گوناگون است، روی همون معنای عام و گستردهی که میزان داره، بنابراین که الفاظ برای ارواح معانی و اصول معانی وضع شدن، حالا که موازین گوناگونه، ما باید میزانی رو که در قرآن کریم استعمال شده و به کار رفته بر اشرف موازین حمل بکنیم، یعنی بر یک میزانی که دیگه از اون میزانی بالاتر و شریفتر نباشد. چون آخه بنا شد که موازین گوناگون باشن، از قپان بگیر تا عقل. چرا ما باید میزان قرآنی رو بر اشرف موازین حمل بکنیم؟ به خاطری که ایشون در همین مقدمه که گذشت فرمودن که وضع میزان در کنار رفع سما ازش یاد شده. رفع السما و وضع المیزان، یا از نزول میزان در کنار نزول کتاب با انبیا و پیامبران الهی یاد شده و نام برده شده. لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب و المیزان. خب حالا که میزان در کنار سما، در کنار کتاب ازش یاد شده و نام برده شده، بنابراین باید میزان قرآنی رو بر یک میزانی که شریفترین موازین هست حمل بکنی. نمیشه که بر قپان حمل بکنی. اشرف موازین کدام میزان است که ما باید میزان قرآنی رو بر اون حمل بکنیم؟ اشرف موازین موازین آخرته، یعنی موازینی است که در آخرت برپا میشه و نهاده میشه. به چه دلیل اشرف موازین موازینی است که در آخرت برپا میشه و نهاده میشه؟ به دلیل آیه شریفه‌ای که می‌فرماید والوزن یومئذن الحق، چه چیزی از حق بالاتر؟ وزن قیامت، وزن آخرت، که وزن به معنای مایوزنوبه هست، یعنی همون میزان، میزان روز قیامت و آخرت حق و حقیقت است. چه چیزی اشرف از حق؟ چه چیزی اشرف از حقیقت؟ آیا در آخرت میزان وضع میشه، میزان نهاده میشه، میزان برپا میشه؟ بله، چون قرآن کریم میفرماید و نزع الموازین القسط لیوم القیامه، ما موازین عدل رو قرار میدیم برای روز قیامت. پس بنابراین ما باید میزان قرآنی رو حمل بکنیم بر حق و حقیقت، میزان قرآنی رو باید حمل بکنیم بر چیزی که، یعنی بر میزانی که به وسیله او حق و حقیقت سنجیده میشه. میزان قرآنی یعنی میزان، یعنی معیار سنجش حق و حقیقت. حق و حقیقت چیه؟ حق و حقیقت عبارت است از علم بالله، علم به ملائکت الله، علم به رسول الله، علم به یوم آخرت، الیوم الاخر. حق و حقیقت اینان دیگه، حقایق و واقعیات اینان. پس بنابراین میزان قرآنی یعنی معیار علم به حق، علم به خداوند، علم به فرشتگان الهی، علم به پیامبران الهی، علم به معاد، علم به روز قیامت، به روز آخر. خب این میزانها که با اونها علم به خداوند و ملائکه و رسول و معاد حاصل میشه، این میزانها رو انبیاء الهی اینها تعلیم فرمودن به بشر. آموختن اینا رو به بشر، آموزش دادن. البته انبیا که این میزانها رو آموزش دادن به بشر، همینجا عرض بکنم، همینجا هم اون روایتی که از امام صادق علیه السلام نقل شده که موازین آخرت عبارتند از انبیا و اولیا، این روایت هم معنا پیدا میکنه، جای خودش رو پیدا میکنه، این روایت هم معنا میشه، این روایت هم تبیین میشه، این روایت هم توجیه میشه، چون موازین حقیقت رو، حقایق رو که علم به خداوند و ملائکه و رسول و معاد باشه، اینها رو انبیا و اولیا به بشر آموختن، که حالا میگیم چجوری. لذا امام صادق علیه السلام فرمود موازین آخرت انبیا و اولیا هستن، یا راجب اولیا ائمه نحن الموازین. اینی هم که انبیا و اولیا این موازین رو به بشر آموختن، خودشون از جبرائیل، از فرشتگان الهی، از فرشته وحی، از جبرائیل علیه السلام گرفتن، جبرائیل هم از خداوند گرفته. و علمه شدید القوا، احتمال داره این شدید القوا جبرائیل علیه السلام باشه یا خداوند باشه. بالاخره اگر جبرائیل هم باشه، جبرائیل هم واسطه وحیه. ولذا ایشان میفرمایند که خداوند معلم اوله، جبرئیل معلم ثانی است، انبیا و اولیا اینا معلم ثالثن. همونطور که به ارسطو معلم اول میگن که مؤلف منطقه، واضع منطقه، به فارابی که منطق رو از زبان یونانی به عربی برگردان کرده، ترجمه کرده، معلم ثانی گفته میشه. بعضی ها مثلا به میر داماد معلم ثالث گفتن. معلم اول حق تبارک و تعالی است، معلم ثانی جبرائیل علیه السلام است، معلم ثالث پیامبر صلوات الله علیه و آله هست. خب کجا این موازین رو پیامبر به بشر آموخته؟ در قرآن کریم موازین پنجگانه منطقی و عقلی، موازین پنجگانه منطقی و عقلی که حالا خواهیم گفت به تفصیل که چیا هستن، اینها در قرآن نازل شده، اینا از قرآن استخراج میشه، اینا از قرآن فهمیده میشه، که حالا میگیم این موازین چیان و اشاره به حاشیه و تعلیقه مرحوم حاجی میکنیم که چطور اینا در قرآن به کار گرفته شده، چطور در قرآن نازل شده، چطور از قرآن استخراج میشه و فهمیده میشه. البته همونطور که مرحوم حاجی در تعلیق فرمودن، نه با اصطلاحات منطقی، سخن از اصطلاح خاص نیست، مگر اصطلاحات اصولی و فقهی در قرآن آمده. کجا در قرآن استصحاب آمده یا در روایات؟ اما استفاده میشه از روایات، مثلا اصل استصحاب یا سایر اصطلاحات و قواعد اصولی و فقهی، اینا در کجا در قرآن آمده؟ سخن از محتواست، که محتوا در قرآن کریم آمده. اینها هم بدون تردید شکی نیست که محتواش در قرآن آمده، که حالا بیان خواهد شد. و این موازین منطقی که حالا ایشون این که اینا مثلا پنج تا هستن چیان به تفصیل، یا چند و چونشون، چگونگیشون، یا کاربردشون در قرآن، اینا رو ایشون احاله میکنن به مفاتیح الغیب خودشون، که به اونجا باید مراجعه بشه. ولی متعلق سبزواری قدس سر رو در تعلیقه اشاره فرمودن. اینا خب موازین علوم دیگه، دیگه موازین علوم که شاخدوم که نداره. پس این که در قرآن موازین علوم گفتیم آمده، این دروغ نیست، این نسبت دادن دروغ به قرآن نیست، این تهمت نیست. و اینجوری ایشون پاسخ اون پرسش و اشکال رو ذکر می فرماین. متعله سبزواری قدس سر رو در همون لعالی منظومه منطق با بعد از آنی که می‌فرمایند راجع به منطق که هازا هو القسطاس و مستقیما و یوزن الدین بهی قویما، منطق ترازوی راست، ترازوی راست سنجش علوم است و آموزه های دینی با استحکامی که داره که قویم هست، اینا با همین قواعد عقلی منطقی سنجیده میشن. بعد موازین خمسه رو ذکر میفرماین، پنج تا میزان رو میفرماین: تلازم، تعاند، تعادلی، من اصغر، اوسط، اکبر، جلی. که البته اینا غیر منصرفه که ما با تنوین میخونیم، اینا به خاطر آمدنشون در شعر و الا این اصغر و اوسط و اکبر غیر منصرفن، باید فتحه داده بشه در حالت جر. من اصغر، اوسط، اکبر، جلی. پنج تا میزانه، یکی قیاس استثنایی اتصالی که ازش تعبیر میشه به میزان تلازم، یکی قیاس استثنایی انفصالی که ازش تعبیر میشه به میزان تعاند، و یکی هم قیاس اقترانی که ازش تعبیر میشه به میزان تعادل. و قیاس اقترانی، قیاس اقترانی شکل سوم میزان اصغره، شکل دوم میزان اوسطه، و شکل اول میزان اکبره. شکل اول که بدیهیه و جلی و آشکار هست، شکل چهارم هم که بعد از تباع داره، چون 180 درجه مقابل شکل اول هست. همونطور که شکل اول یک شکل سرراستی هست و کاملا موافق با تباع هست و به همین جهت بدیهی و جلی و آشکار هست، شکل چهارم برعکسشه. اینا موازین پنجگانه هست. قیاس استثنایی اتصالی که از یک شرطیه متصله و یک قضیه حملیه تشکیل میشه، و چون در شرطیه متصله لزوم بین مقدم و تالی هست، لذا میزان تلازم بهش گفته میشه. قیاس استثنایی انفصالی از یک شرطیه منفصله و یک حملیه که مشتمل بر لاکن نه هست، یعنی هر دو مشتمل بر لاکن نه هستند، قضیه های حملیه شون هم استثنایی اتصالی و هم انفصالی. قیاس استثنایی انفصالی به خاطر اون تعاندی که بین مقدم و تالی شرطیه منفصله هست، میزان تعاند بهش گفته میشه. و قیاس اقترانی هم که درش نه لزومی هست و نه تعاندی هست، و میزان تعادله که اونم خودش به اشکال اربعه تقسیم میشه، که حالا یک شکلش که شکل چهارم باشه دور از طبعه. اینا در قرآن کریم به کار رفته. حالا مرحوم حاجی در تعلیقه میفرمان مثلا قیاس اقترانی حملی شکل اول مثل این آیه شریفه در اینجا به کار رفته: هو الذی یبدأ الخلق ثم یعیده و هو اهون علیه. خداوند شروع ایجاد با اونه، خب معادش، اعادش هم با اون خواهد بود، و هو اهون علیه، اعاده آسان‌تر از ابداع. در همین جای قیاس اقترانی شکل اول تشکیل میشه که الاعادتو اهونو من الابداع ای صغرا و کل ما هو اهون ادخل فی الامکان، هر چیزی که آسان تر باشه این خب جلوتر در امکان هست، پیشی میگیره در امکان، در ممکن بودن. فل اعادتو ادخل فی الامکان در مورد این آیه شریفه این قیاس اقترانی شکل اول تشکیل میشه. این آیه بر اساس این قاعده منطقی و عقلی است. یا باز یک نمونه دیگری ذکر میکنن که و ما ابرئ نفسی ان النفس لاماره بالسوء، اینجا یک قیاس اقترانی شکل اول تشکیل میشه که انها نفس، یعنی نفس من نفسه، و نفس غیر مبرات عن الامر بالسوء، نفسم مبرای از این که فرمان به بدی بده نیست، پس بنابراین نفس منم از این امر مبرا نیست. ان النفس لاماره بالسوء. اما قیاس اقترانی شکل دوم، فلما افله، از قول حضرت ابراهیم که معلم توحیده، فلما افله وقتی کوکب افول کرد، قال انی لا احب الافلین. قیاسی که در اینجا در قالب قیاس اقترانی شکل دوم درست میشه عبارت است از این که الکوکب و آفل و رب لیس به آفل، چون آخه اوسط اگر بار یافت در بر صغرا و باز اوسط اگر حمل یافت در بر صغرا و بار یا باز وضع به کبرا گرفت، شکل نخستین شمار، حمل به هر دو دوم، وضع به هر دو سیوم، اربع اشکال را عکس نخستین شمار. و رب لیس به آفل فالکوک و بله و رب لیس به آفل فالکوکب لیس به رب، نتیجه این میشه. قیاس اقترانی شکل سوم در مورد این آیه شریفه که و ما قدر الله حق قدره از قالوا ما انزل الله على بشر قل من انزل کتاب الذی جاء به موسی نورا و هدى للناس. اینا آیات شریف است، آیه شریفه. و ما قدر الله حق قدره، قدر خدا رو ندونستن. چرا؟ از قالوا ما انزل الله علی بشر من شیء، خداوند به بشر وحی نمیکنه. بعد در ادامه میفرماد قل من انزل الکتاب الذی جاء به موسی، پس بگو کتابی که حضرت موسی آورده کی برش نازل کرده؟ اینو خدا نازل کرده. و قیاسی که در اینجا تشکیل میشه اینه که موسی بشرون، و موسی منزل علیه الکتاب، موسی بشرون و موسی منزل علیه الکتاب، نتیجه این میشه که فبشرون منزل علیه الکتاب. و اما قیاس استثنایی اتصالی، لوکان فیهما آلهتون الله لفسدتا، در اینجا یه قیاس استثنایی اتصالی تشکیل میشه، یعنی این لوکان فیهما آلهتون الله لفسدتا یه شرطیه متصل است دیگه، متصل لزومیه. بعد قضیه حملیش اینه که لکن فسادی در آسمان و زمین نیست، یعنی تالی رفع میشه در اون مقدمه حملیه، نتیجه میشه رفع مقدم. پس بنابراین در آسمان و زمین، در زمین و آسمان آلهه متعدد، اله متعدد هم نیست، جز خداوند الهی نیست. قیاس استثنایی اتصالی. و قیاس استثنایی انفصالی مثل این آیه شریفه که انا او ایاکم، لعلا هدن او فی ظلال مبین، یا ما یا شما، دو حالت داره، یا بر هدایتیم یا بر ضلال. ببینید اینجا دو تا قیاس استثنایی انفصالی میشه تشکیل داد، یکی با انا یکی با ایاکم. انا لعلا هدن او فی ضلال مبین، ولکنا علا هدن، یعنی وضع مقدم، نتیجهش میشه رفع تالی. چیز عرض میکنم که وضع مقدم نتیجهش میشه وضع چیز، نه نتیجهش میشه رفع تالی، چون در چهار صورتی که در قیاس استثنای انفصالیه وضع هر کدام نتیجه میده رفع دیگری رو، یعنی پس ما بر ضلال نیستیم. لکن نا علا هدا، پس ولسنا فی زلال. یکی هم با ایاکم، ایاکم لعلا هدن او فی زلال، لکنکم فی زلال، لکنکم فی زلال رفع مقدم رو نتیجه میده، پس شما بر هدایت نیستید. فکنتم لیس، فکنتم لستم علی هدا. اینا موازین خمسه است که در قرآن کریم به کار رفته. بعد صدر المتعلهین قدس سر رو می فرماین که این موازین، اینها موازین عروج روحانی به افق تجرد و پیشگاه حق تبارک و تعالی است. اینا موازین عروج روحانی، عروج روحانی یعنی عروج فکری و عقلی، یعنی عروج اندیشه به عالم بالا و قرب به حق، پیشگاه حق تبارک و تعالی است. با این موازین، چون آدم میتونه معرفت به خداوند، ملائکه، نمیدونم سایر معارف پیدا بکنه با همین موازی. و صغریات و کبریات اینها پل، معذرت میخوام، این موازین سلمها و نردبانهای عروج روحانی به عالم بالا و پیشگاه حقن، و صغریات و کبریاتشون هم درجات این سلم ها، پله های این نردبان ها هستن. بعد می فرماین که و اما معراج جسمانی به عوالم برتر و به پیشگاه حق تبارک و تعالی، اون دیگه خاص پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم هست که ولقد رآه نزلتن اخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى اذ یغش السدرة ما یغشا یا نمیدونم ثم دنا فتدلا فکان قاب قوسین او ادنا، که در آیات آغازین سوره مبارکه نجم هست. عبارت رو ملاحظه بفرمایید. حالا مرحوم حاجی که اینجا فرمودن، بله فرمودن که ناقل منطق از یونانیه به عربیه، عرض میکنم ابو نصر فارابی است. خب ایشون میفرمایند که ول میزا، خب فل موازین و مختلفه، فرمودن موازین مختلف، ول میزان المذکور فی القرآن ینبغی ان یهمل علی اشرف الموازین. حالا که موازین طبق اون معنای عام میزان گوناگونه، میزانی که در قرآن آمده سزاوار است که حمل بشه بر شریفترین موازین، و هو میزان یوم الحساب، و اون میزان آخرت و قیامت که حقه. کما دل علیه قول او تعالی، چنان که بر میزان آخرت دلالت میکنه قول خداوند که و نزع الموازین القسط لیوم القیامه، معلوم میشه اونجا میزان است. خب حالا میزان قیامت چیه؟ و هو میزان العلوم و میزان الاعمال القلبیت ناشعت من الاعمال البدنیه. البته بخشی از میزان قیامت ها، چون الان سخن ما در میزان علومه، ولا میزان اعمال هم همین حق و حقیقت در قیامت. میزان قیامت میزان علومه و میزان اعمال جوانیهی که باز میشه همون علوم، اعمال جوانیهی که ناشی میشه از اعمال بدنی، که اعمال بدنی مثل همین سعی و تلاشی که در طریق تحصیل علوم انسان انجام میده. و سؤل جعفر الصادق علیه السلام عن قوله تعالی و نزع الموازین القسط، از امام صادق سوال شد از این آیه شریفه، فقال الموازین هم الانبیاء و الاولیاء و علم ان میزان الاخره ما یعرف به حقایق الاشیاء. این عبارت برای اینه که این روایت حضرت صادق رو تبیین کنن. میزان آخرت اون چیزی است که حقایق اشیاء باش معلوم میشه، کماهیه حقایق اشیا همونطور که هست که در دعا هم آمده اللهم ارنا الاشیا کماهیه، حقیقت به اون گونهی که هست در واقع. من العلم بالله و صفاته العلیا و افعاله العظما، که حقایق هم عبارت است از علم به خداوند، صفات او، افعال او، من ملائکته و کتبه و رسله، و العلم بالیوم الاخر و المعاد، ایناست ما یعرف، اینا میزان اون چیزیست که با او اینا شناخته میشه. تعلیما من قبل انبیاء الله علیهم السلام، این میزان آخرت که ما یعرف بهی اینها هست، اینها این موازین از ناحیه انبیا تعلیم داده شده به بشر. البته کما علم الانبیا من الملائکه، چنان که انبیا از ملائکه آموختن، و الملائکه من الله، ملائکه از خدا. فالمعلم الاول هو الحق سبحانه، معلم اول خداست. والمعلم الثانی هو جبرئیل. والمعلم الثالث هو الرسول علیه السلام. خب این وقت انزل توضیح اون تعلیما من قبل انبیاء الله، چطور انبیاء اینا رو تعلیم کردن. وقد انزل الله سبحانه من السماء هذه الموازین الخمسة المستخرجة من القرآن، خداوند نازل فرموده از ملکوت، از غیب عالم، قرآن از بالا آمده، از غیب عالم آمده، این موازین پنجگانه عقلی و منطقی برای سنجش افکار و عقاید عقاید حق که استخراج میشه از قرآن، اینا رو نازل فرموده لیعلم بها کل احد مقدار علمی و عقلی، تا با اینها هر بشری به یک اندازه‌ای علم و عقل پیدا بکنه، علم به حقایق و میزان سعیه و عمله، و به یه عرض میکنم وزنی از سعی و عملی که در مسیر تحصیل علم به کار میبره برسه. حالا این موازین چیان و هیه میزان و تعادله و میزان و تلازمه و میزان و تعاند. لکن میزان و تعادله ینقسم الی ثلاثه اقسام، سه قسم میشه، الاکبر و الاوسط و الاصغر، فیسیر الجمیع و خمستن، همشون میشن پنج تا میزان. و تفاصیلها و بیان و کل قسم منها و کیفیت و استنباطه من القرآن مذکورون فی کتاب المسمى بالمفاتيح الغیبیه، تفصیل این پنج قسم و بیان هر قسمی و چگونگی استخراجش از قرآن، اینا آمده در کتاب ما که اسمش مفاتيح غیبیه است، در مفتاح سادس صفحه 299 تا صفحه 320 طبع جدید. بعد ایشون می‌فرمایند وحیه بالحقیقه سلالیم العروج الی عالم السما بل الی مجاورت مبدا الاشیا. این موازین پنجگانه در واقع اینا سلم‌ها و نردبان‌های عروج به عالم تجرد، بلکه به قرب حق تبارک و تعالی هستند. و المقدمات و الاصول المذکورت و فیها درجات و سلالیم للعروج روحانی، صغریات و کبریاتی هم که در این موازین خمسه ذکر شده، اینا پله های این نردبان ها هستند برای عروج روح و فکر و اندیشه. و اما المعراج الجسمانی و فلا تفی بذالک سعت و قوت کل نفس، اما معراج جسمانی به اینجاها این وافی نیست بهش سعه قدرت هر نفسی، بل یختص و ذالکه به قوت نفس نبی علیه السلام، این فقط در قدرت نفس نبی هست. و صلی الله علیه.